درس 211 تا 225 قسمت چهارم صحیفه خامسه تدوین حاج سید محسن امین حسینی عاملی متوفا در سنه 1371 هجریه قمریه تدوین سید معاصر محسن ابن عبدالکریم ابن علی ابن محمد امین حسینی عاملی نزیل دمشق است که در سنه 1330 هجریه قمریه به تبر رسیده است و محتوی است بر جمیع صحیفه ثالثه و رابعه و زیادی بر آنها. از تعریفش در سنه 1323 فارغ گردیده و مجموع ادعیه آن 182 دعا می باشد که تعداد 52 دعا را تنها خودش روایت کرده است و بقیه ادعیه آن در یکی از دو صحیفه ثالثه و رابعه موجود است. مرحوم امین در مقدمه صحیفه خود پس از حمد و صلوات می فرماید چون تقدیرات مرا ملزم نمود که ترک وطن نموده و در دمشق اقامت نمایم در سنه 1323 قمریه حال اقتضا نمود تا در صحت نسخه ثانیه سجادیه نظری نموده و تعلیقاتی بر آن بیاورم تا شرح غرائب و تفسیر غوامز آن و غیر آن از فواید به جهت اجابت درخواست بعضی برادران بوده باشد و آن همان صحیفه‌ای بود که محدث ثقه جلیل شیخ محمد ابن حسن ابن علی ابن حسین حر عاملی مشغری صاحب وسائل قدس سره از دعاهای مولانا زین العابدین و سید الساجدین و امام العارفین و ابو الائمه المیامین امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین جمع نموده بود. وی در آنجا گفته بود آن را از منقولات علما اعلام از ادعیه آن حضرت علیه السلام که به او واصل گردیده و در صحیفه کامله مشهور نبوده است جمع آوری کرده است. چون در آن هنگام از نسخه های مورد اعتماد آن صحیفه در نزد من نبود، لذا رجوع کردم به کتب متضمنه آن ادعیه و در این اسنا برخورد نمودم به بعضی از ادعیه مرویه از آن حضرت علیه السلام که نه در صحیفه اولا بود و نه در ثانیه و تصمیم گرفتم که آنها را به صحیفه ثانیه ملحق سازم، زیرا گمان می کردم مقدار آنها کم است. چون در تتبع استقصا نمودم، چنین دریافت کردم که ادعیه مودعه در کتب معتبرهی که دو صحیفه از آنها خالی می باشند، چیزهای بسیاری است، به طوری که اگر جمع شود هر آینه صحیفه کبیرهی خواهد شد، با وجود آنکه جامع صحیفه ثانیه عالمی متبحر بوده است و در آن متصدی جمع آوری همگی آنچه که از صحیفه کامله ساقط شده است، گردیده است. بر این اساس تصمیم گرفتم پس از اتکال بر خداوند تعالی بر آنکه جمیع آن ادعیه را در صحیفه ثالثه‌ای مجتمع سازم، پس 70 و چند دعا که در صحیفه اولا و ثانیه موجود نبود جمع آوری کردم و در این میان اطلاع پیدا نمودم در میان کتب صحیفه ثالثه‌ای وجود دارد، لذا در به دست آوردن آن نهایت جدیت خود را مبذول داشتم تا به توفیق خدای متعال بعد از بحث طویل و طلب شدید و فحص اکید در آفاق بر آن وقوف یافتم و آن صحیفه بود که آن را فاضل متبحر متتبع آقا میرزا عبدالله ابن عیسی ابن محمد صالح اصفهانی قدس سره معروف به افندی صاحب ریاض العلماء و شاگرد علامه مجلسی و معاصر صاحب وسائل گرد آورده است و در آن آنچه را که صحیفه معاصرش از آن خالی بوده است جمع نموده است و لسان حالش میگوید کمترک المعاصر للمعاصر، چه بسیار از علومی را که در زمان واحد کسی به دست نمی آورد و برای هم عصرش باقی می گذارد. مرحوم آیت الله امین در تعلیقه گوید آن کتابی است در رجال و تراجم که به ریاض العلماء و حیاض الفضلا مسمى نموده است. در آن احوال علماء ما را از زمان غیبت صغرا تا زمان خودش که سنه 1119 بوده است در 10 مجلد ذکر نموده است و از مسوده به مبیزه انتقال نیافته بوده است و علی الظاهر کتاب نفیسی می باشد. اکثر علمایی که پس از وی در این باب تصنیف کرده اند از آن استفاده و استعانت نمودند. او دارای مصنفات کثیره دیگری نیز می باشد و دارای تعلیقاتی نیز هست، ولیکن همگی تلف شده است و میان او و شریف مکه تنافری پیدا شد در حجاز. او به قسطنطنیه رفت و به سلطان تقرب جست تا موفق شد که سلطان شریف مکه را از نماید و دیگری را به جای او نصب کند و از همان روز معروف شد به افندی. و اقول اینک به حمد الله والمنه 5 جلد از 10 جلد ریاض العلماء با مسائی جمیله حضرت حجت الاسلام آقا سید احمد حسینی ادام الله معالیه به طبع رسیده است و 5 دیگر تا به حال مفقود الاثر می باشد و معلوم نشده است که در زاویه ای از جهان در مکتبه ای وجود دارد یا نه، ولی این کتاب در احوالات خاصه و عامه است. از جلد اول تا پنجم ترجمه علمای خاصه و از جلد ششم تا دهم ترجمه علمای عامه می باشد و مع الاسف از هر یک از 5 جلد خاصه و عامه مجلداتی زایع گردیده است، از خاصه 2 مجلد و از عامه 3 مجلد و 5 جلد فعلی مطبوع 3 تای آن درباره خاصه و 2 دیگر آن درباره عامه می باشد. و از امتیازات این کتاب بر بقیه کتب تراجم این است که مؤلف فقط اتکال بر مجرد نقل از مصادر رجالیه و کتب تراجم و شرح احوال ننموده است، بلکه نصف عمرش را در مسافرت به سوی بسیاری از شهرها و ملاقات علما و اعیان و تحقیق در کتب مختلفه و مؤلفات کرده است و از این جهت است که وی را چنین میابی که نکات دقیقی را از موضوعات علمیه متفاوتی استخراج میکند که ابداً ربطی به کتب تراجم و احوال رجال ندارد و یا آنکه مشاهدات خود را در قریه ای از قرای دوردست تدوین می نماید تا شاهد صدق و تأییدی برای منویات و مقاصد وی باشد و یا از عالمی یا شخصیتی گفتگو می کند که چه بسا شخصیت علمی هم نبوده باشد تا از بحث در آن خفایایی و مبهماتی از زوایای تاریخ کشف گردد. انتها. و همچنین برخورد کردم بر صحیفه رابعه‌ای که آن را فاضل متبحر متتبع مطلع معاصر آقا میرزا حسین ابن محمد تقی تبرسی نوری مجاور در سامرا و پس از آن در مشهد غروی در حال حیات و ممات صاحب کتاب مستدرک الوسائل قدس سره جمع کرده بود و در آن آورده بود آنچرا که 2 صحیفه ثانیه و ثالثه از آن خالی بوده است و خود بدین مثل متمثل گردیده است. کمتر کل اول و للآخر. چه بسیار از علومی را که افراد پیشین برای افراد بعدی باقی می گذارند. پس از آن که این جانب استقراء تمام از این 2 صحیفه مذکوره ثالثه و رابعه نمودم، دریافتم که آنها از بسیاری از ادعیه‌ای که من جمع نموده‌ام خالی می باشند و بنابراین با خود گفتم کمتر کل اول للآخر و المعاصر للمعاصر. چه بسیار از علومی را که علمای قبلی برای بعدی و چه بسیار علومی را که عالم معاصر نیز برای هم عصر خود باقی می گذارد. همانطور که صحیفه خود را چنان یافتم که از بسیاری از ادعیه‌ای که آن 2 صحیفه بر آن اشتمال دارند خالی می باشد و علاوه بر در صدد آن برآمدم تا آنچرا که در صحیفه من به تنهایی آمده است، از آن ادعیه جدا کرده و آن را صحیفه خامسه قرار دهم، اما از این تصمیم برگشتم. زیرا اولا باید از تمام مشقات و مجاهداتی که در راه بقیه ادعیه کشیده بودم و آنها را مرتب گردانیده بودم و آنچه که از فواید در شرح و تعلیقه آن به کار بسته بودم دست می شستم. و ثانیاً شخص ناظر بداند که من در تفتیش و تنقیب و کوشش در این راه کم نگذاردم و من به حمد الله تعالی و توفیقه رسیدم به بیشتر آنچه که آن دو بزرگوار رسیدند و به بسیاری از آنچه که آنها بدان نرسیدند و این نظر موجب گردد تا درباره من طلب غفران نماید و نیز باعث گردد تا از ترس و جبن و از کسالت و سستی در کار تجنب ورزد و بداند که من سار علی الدرب وصل، هر کس از راه گسترده و در گشاده برود به مقصود میرسد. بنابراین بر آن شدم تا بر صحیفه خودم بیفزایم آنچه را که در صحیفه آن دو عالم بود و صحیفه من از آن خالی بود و آن را صحیفه خامسه نامگذاری نمایم، گرچه مشتمل بر جمیع صحیفه ثالثه و رابعه بوده باشد. ولیکن به واسطه آن که اشتمال دارد بر آنچه آنها اشتمال ندارند با آنها فرق پیدا می نماید و سزاوار می گردد که صحیفه خامسه برای چهارمین صحیفه قرار گیرد. لذا مجموع دعاها و ندبه های این صحیفه بالغ بر 183 دعا شد که از آنها مقدار 55 دعا اختصاص به ما داشت و هر چهار صحیفه دیگر از آن خالی بود و 68 دعا را ما در مجموعه آن دو صحیفه مذکوره و غیر آن دو یافتیم و 31 دعا را فقط از صحیفه ثالثه و 29 دعا را فقط از صحیفه رابعه نقل نمودیم. و از اینجا نتیجه این می شود که اگر ما اطلاع بر آن دو صحیفه پیدا نکرده بودیم، مقدار ادعیه‌ای که گرد آورده بودیم همگی بالغ بر 123 دعا می گشت و آن عبارت بود از 55 دعایی که ما به نقل آن متفرد بودیم و آنچه را که در مجموع دو صحیفه و غیر آن دو یافته بودیم که عبارت از 68 دعا بود و این مقدار به تعداد و شماره بسیاری از هر یک از صحیفه سابقه به تنهایی بیشتر می باشد. و از اینجا معلوم می شود فضیلت صحیفه من بر آن سه صحیفه، مگر صحیفه ثالثه که معلوم نیست تتبع جامع آن صحیفه چه اندازه بوده است. چون همانطور که خواهی دانست، نسخه های واصله به دست ما از آن صحیفه ناقص می باشد و ما در تنقیب و تفتیش در مزان وجود آن نسخ و در جمع میان نسخه های مختلفه به حسب وسع و طاقت کوتاهی نکردیم، همچنان که در ترتیب ادعیه با تقدیم و تأخیر و قرار دادن هر دعایی را با دعای مناسبش کوتاهی ننمودیم، در حالی که آن دو نفر در دو صحیفه خود این امر را مهمل گذاشتند. و در ذهن من نمی گذشت و یا در دل من خطور نمی کرد که برای احدی نوشتن استدراک بر این صحیفه های فضلاء ثلاثه امکان داشته باشد، آنان که در میان اهل عصر خود به تتبع و تبحر و اطلاع امتیاز داشتند، بلکه برای ایشان در طول عمرشان غیر از آن شغلی نبوده است. و از امور شگفتنگیز آن است که من بسیاری از ادعیه را در میان کتب مشهوره متداوله‌ای که نسخه های آن یقیناً در نزد آنان بوده است و از آن نسخه ها نقل کرده اند پیدا نمودم. و کافی است برای تو صاحب صحیفه ثالثه، آن کس که در حفظ و تتبع و معرفت تصانیف و مصنفین کم نظیر بوده است و تا به جایی مهارت او اوج داشت که اوراقی را از کتب مجهولهی که اول و آخرش از بین رفته بود به وی ارائه می کرده اند، او آنها را تمیز می داد و می شناخت آنها از چه کتابی می باشند و در حالی که تقریبا نیمی از عمر خود را در سیاحت به سر برده بود و در بیشتری از شهرها داخل شده بود و در تمام این مدت مشغول تتبع و تفحص در کتب بوده است و بلکه صاحب صحیفه رابعه چنین بوده است، زیرا وی را که ما هم عصر او بوده ایم مشاهده کرده ایم و نظیر او را در عصرش در تتبع و تصفح و جمع کتب نادرت الوجود و بحث و تنقیب از آثار اهل بیت علیهم السلام در طول عمرش ندیده و نشنیده ایم، به طوری که تا زمان شیخوخت و پیری شغلی غیر از این نداشته است. این بزرگان همه مقصد واحدی را تعقیب می نمودند و هر لاحقی از آنها می کوشیده است تا برساند خود را به آنچه که سابق از آنها نرسیده است، تا اینکه خداوند بر من منت نهاد تا رسیدم به افضل از آنچه که آنان رسیدند و سهل و آسان شد برای من وصول به سخت‌تر از آنچه که آنها بدان رسیدند، به علت آنکه گردآوری این ادعیه پیشتر از آن که دست کسی بدان دراز گردد آسان‌تر است از زیاده کردن بر آنها، و زیاده کردن بر آنها نیز پیشتر از تتابع افکار و تعاقب انظار آسان‌تر است از پس از آن، و این امری است معلوم و پوشیده نمی باشد، ولیکن ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. بنابراین من بر فضل و کرم او شکر او را به جای می آورم و آنچه گفتم از باب بیان و حدیث نعمت اوست، با وجود آنکه من از اسب سواران ممتاز این جولانگاه نمی باشم، ولیکن خدای تعالی امر فرمود تا کشتی نوح علیه السلام در روی کوچکترین کوها متمکن گردد و بنشیند. و صاحب صحیفه رابعه می گوید اگر این مثال دائر کمترک الاول للآخر نبود، پس از کوشش و جهد این دو عالم متبحر یعنی حر عاملی و فاضل اصفهانی قدس سرهما و با وجود اعوان و کتبی که داشته اند، امکان نداشت برای این قاصر فاقد اعوان و مبتلای به شر ازمان در شر بلدان از مساکن اهل ایمان که ادعیه را التقاط و جدا و پیدا نماید. انتها. و جایی که این گفتار کلام وی باشد که رحمت خدا بر او باد و این شکوه او از فقد اعوان و از شهر و زمان با وجود سعه حال و تمکنی که دارا بوده است، پس بیا و ببین مثل من چه باید بگوید. و من چنین نمی باشم که ادعا کنم احاطه به جمیع ادعیه معصوره از آن حضرت علیه السلام را پیدا کردم، بلکه چه بسا آنچه را که از من فوت شده است بیشتر باشد از آنچه که به من واصل گردیده است. و سهل و آسان گردد برای کسانی که پس از من می آیند آن که زیاد کنند بر آنچه که من جمع نمودم، همچنان که امکان یافت که من بیفزایم بر ادعیه جمع آوری کسانی که پیش از من بودند، چرا که علوم آل محمد علیه السلام احصا نمی شود و معاصرشان به شمارش نمی آید. چگونه اینطور نباشد در حالی که آن علوم مأخوذ می باشد از مدینه علم نبوی و مستمد است از منبع فیض الهی؟ و شاید آنچه از ما مختفی گردیده است بیشتر باشد از آنچه به ما رسیده است، و عبادت زین العابدین علیه السلام و دعاهای وی و مناجات او به گونه است که قلم را قدرت احصاء آن نمی باشد، در صورتی که صاحب صحیفه ثالثه گفته است اکثر کتاب‌های ادعیه و اعمال و بالخصوص روایات قدماء اصحاب ما تلف گردیده است و از آنها عین و اثری به جای نمانده است. بنابراین ما چگونه می‌توانیم مدعی احصاء و حصر آن ادعیه گردیم؟ در اینجا صاحب ثالثه می‌گوید مگر آنکه من تا سرحد توان و قدرتم آنچه را که در جهد و نیرو داشتم بذل کردم. انتها. مرحوم امین قدس سره در اینجا 9 مورد از تنبیهات را بیان می کند و پس از آن وارد در ذکر دعاها می شود. در تنبیه و بیان چهارم می فرماید بدان که من چون اولا در مقام جمع ادعیه برآمدم، ابتداءً در مقام تعرض به ذکر اسناد آن نبودم و نامی از کتب مأخوذه از آنها را هم غالباً نمی آوردم و این فقط به خاطر اختصار بود، چون ذکر آن ادعیه در کتب مربوطه متکررن آمده بود. همانطور که صاحب صحیفه ثانیه ایزن بر همین منوال مش کرده بود. علاوه بر این به جهت آن بود که در ذکر مصادر و اسانید آنها فائده مهمی به نظر نمی رسید، به علت سهولت امر در مستحبات و به خصوص در دعاها، با وجود آن که ارسال آنها در کتاب متأخر کمتر از ارسال آنها در کتاب متقدم نمی باشد. در اینجا مرحوم امین می خواهد استناد کند در جواز قرائت ادعیه ضعیف السند به قاعده تسامح در مستحبات و در این استناد اشکال است. توضیح آن که در وسائل الشیعه مجموعاً 9 روایت نقل می نماید در این باب. اول آنها این روایت است که من بلغه شیئون من الصواب على شیء من الخير فعمل به کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقول الحدیث. علماء اعلام بدین روایات عمل نمودند، زیرا که اصل صدور آنها از معصوم مسلم می باشد. بعضی از آنها صحیحه و بعضی موثقه و بعضی ضعیفه هستند و چون صدورشان قطعی است ما در آن تردید و شک نداریم، ولی اشکال در دلالت آنها می باشد که چقدر توسعه دارد و دائره شمول آنها چقدر گسترش دارد. آیا فرا می گیرد هر عمل مستحبی را که راوی ضعیف و مجهول الحال و خارج از وثوق اعتماد روایت کرده باشد، گرچه یزید ابن معاویه باشد و ما را با جعل روایتی بر اساس تسامح در ادله سنن به مقاصد و منویات خود سوق دهد و این روایت موجب بدعتها گردد و آیین و سنت اسلام را واژگون نماید، همانطور که امروزه دیده می شود با نقل روایت ضعیف از معلی بن خنیس عید نوروز را رسمیت داده اند و غسل و دعا را در آن مستحب پنداشتند و به قدری این تسامح قوت گرفته است تا ستونهای عظیم سنتهای محققه را فرو کوفته و منهدم نموده است، و یا اینکه اصولاً مسب به این روایات و دلالت آنها و شمول آنها جای دیگری است. مفاد این روایات مفاد بحثی است اصولی که انقیاد هم درجه اطاعت است، همانطور که تجری هم وزن معصیت می باشد. بنابراین اگر از روی حجتهای شرعیه ثواب بر عملی به کسی رسید و او هم طبق آن عمل کرد ولی در حقیقت خلاف آن معلوم شد، اجر و پاداش عامل به آن محفوظ می باشد و خداوند او را بی بهره نمی گذارد. در عبارات روایت کلمه من بلغه وارد است و بلوغ در جایی صدق می کند که مانند وصول خارجی در عالم اعتبار وصول تعبدی صورت گیرد و حجیت به عمل آورده شود، مانند لفظ بلوغ در آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و مانند آیه شریفه هذا بلاغ للناس، و فقط شامل مواردی می شود که از جهت اعتبار مطلب تمام باشد ولی اتفاقا در سند سهوی رخ داده است که طبق واقع در نیامده است. بنابراین اصولاً ادله تسامح شامل روایات مرسله و مقطوعه و ضعیفة السند نمی گردد و بالاخص در ادعیه که مهمترین ارکان ربط مخلوق با خالق می باشد. مطلب در اینجا گسترش دارد و انشاءالله تعالی تفصیل آن را در کتاب النیروز و بدعت و زلاله خواهید یافت. به حول الله و قوتهی ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انتهى كلام مؤلف قدس الله سره. و چه خوب گفته است صاحب صحیفه ثالثه در ضمن کلامش در اول خطبه گفتارش: ان اهل عصرنا لم یعتمدوا علی مراسیل امثالنا الا وقد بلیت عظامنا و طال زمان وفاتنا. تحقیقا اهل عصر ما بر روایات مرسله ما اعتماد نمی کنند مگر هنگامی که استخوان‌های من کهنه گردد و زمان دور و درازی از مرگ من بگذرد. و در این سخن اشاره دارد بر آنکه آنچرا که شخص معاصر به نهج ارسال روایت می کند کمتر از آنچه که شخص متقدم به نهج ارسال روایت می نماید نیست، با فرض تساوی آن دو در وساقت، الا اینکه طبیعت اهل هر عصر بر آن منطبع گردیده است که معاصرین خود را حقیر و کوچک بشمارند، بلکه فضل و برتری مرد غالباً ظاهر نمی گردد مگر پس از مرگش، آن هم بعد از سپری شدن مدت طولانی از عهد وفاتش. لکن در این حال او بر صاحب صحیفه ثانیه عیب می گیرد که چرا ذکر مأخذ ادعیه‌ای را که روایت کرده است ننموده است، زیرا فقدان ذکر سند آنها را از حد مسانید بیرون کرده و در زمره مراسیل داخل می کند. و به همین سبب است که او هر دعایی را که ذکر می کند اشاره به کتابی که از آن نقل کرده است می نماید. و با وجود این خود او در بسیاری از ادعیه ذکر اسانیدش را مهمل گذارده است و شاید آن دعا در آن کتابی که از آن نقل نموده است بدون ذکر سند بوده است. و من چون بر این تعییب و تعییر وی وقوف یافتم، عازم شدم بر ذکر اسانید و اسماء کتبی که از آنها نقل نمودم به جهت فرار و خلاصی از مثل این گونه اعتراض و همچنین به جهت خالی نبودن آن از فائده مترتبه بر آن تا آخر کلام او. و در تنبیه و بیان نهم می‌فرماید: بدان اکثر ادعیه‌ای را که ما در این صحیفه جمع نموده ایم آنها را از کتب معتبره معتمده نقل نموده ایم و معذالک برای صحت آنها از خود آنها بر خود آنها شواهدی است، زیرا بلاغت الفاظ و علو مضامین قوی ترین شاهد بر صحت نسبت آنها می باشد. اما بعضی از آنها بدین مثابه نیستند و از بعضی از آنها در نفس انسان خطوری پیدا می شود که البته بر شخص ناقد بصیر مخفی نمی باشد، ولیکن چون ما قطع به عدم صحت نسبتشان نداشتیم، عذری در ترک آن نداشتیم. فلهذا آنها را نیز ثبت نمودیم و عهده آن را با ناقلینش قرار دادیم، با ملاحظه سهولت امر به علت عدم ترتب حکم شرعی و رجاء حصول ثواب برای کسانی که بدان ادعیه مترنم می گردند. ولیکن ما به چند مناجات منظومه برخورد نمودیم که قطع به فساد نسبتشان به امام علیه السلام یافتیم، به جهت رکیک بودن الفاظشان، به طوری که کسی که کوچکترین درایت و تمیزی داشته باشد راضی نمی گردد آنها را به خودش منتسب سازد. پس چگونه احتمال می دهد از منبع فصاحت و بلاغت تراوش نموده باشد؟ و علاوه بر این در بعضی از آنها لحن و ایتا و در بعضی ایتا وجود دارد و از این قبیل است آنچه که صاحب صحیفه رابعه به نقل از خط بعضی از علما ذکر کرده است و اولش این است: علم تسمع به فضل که یا منائی دعا ان من ضعیف مبتلائی، تا آخر نه بیت که همگی آنها از این قبیل هستند. و روی دو بیت از آنها لفظ خطا به مد آمده است که در آن جمع میان خطا و ایتا شده است و روی دو بیت از آنها لفظ رجایی آمده است. و از همین قبیل است مناجاتی که از خط بعضی از علما نیز نقل نموده است و اولش این است: الیک یا رب قد وجهت حاجاتی و جئت بابک یا رب به حاجاتی، تا آخر 11 بیت که جمیع آنها در رکیح بودن تساوی دارند و در روی بیت سوم ایزن لفظ حاجاتی آمده است و بخشی از آن این گونه می باشد انتل علیم و به ما یه و زمیرو به و بعضی این گونه است ورهم زنوبی به ما اختعت و ورهمنی و عذر صاحب صحیفه رابعه در ایراد این دو مناجات عدم کمال معرفت اوست به لسان عربی و ایزن از همین قبیل می باشد مناجاتی که ما در کتاب محمد طبیب یافته ایم و احدی از صاحبان صحیفه ها آن را ذکر ننموده اند و اولش این است اجل که انت ادیب مثلی علا زنبی ولا ناصر لی غیر و نصر که یا ربی تا پایان 15 بیت که حیا می دارد کسی که به اقل درجه معرفت داشته باشد آن را به اون نسبت دهد به سبب آنکه صادر شده است از کسی که علم عربیت را به خوبی نمی دانسته است و معنی فصاحت و بلاغت را نشناخته بوده است و در این مناجات است و انا عبدک المحقور فی عظم شأنکم و ایزن در آن می باشد و تقلبنی من زهر آدم نطفتن احدر فی قعر سریح من السلبی فاخرجتنی من زیغ قعر بمنکم و در آن می باشد همچنین فهاشاک فی تعظیم شأنک و العلا تعذب محقورن به احسانکم ربی لأنا رأینا فی الانام معظما تجلا عن المحقور فی الحبس و الضربی و غیر اینها از امثال این هذیانها. از اینجا به بعد مصنف محترم صحیفه خامسه شروع می نماید به ترتیب در ذکر 183 دعا و مناجات از آن حضرت علیه السلام و خصوصا آن 21 دعای ساقطه از صحیفه کامله هر کدام از آنها که در محل مناسب خود ذکر می نماید متذکر می گردد که این از جمله آن 21 دعای ساقطه می باشد و هر یک از ادعیه صحیفه ثالثه افندی و صحیفه رابعه نوری را که آنها بدان متفرد می باشند مشخص می کند و هر یک از ادعیه را که خودش بدان متفرد می باشد مشخص می نماید و هر دعایی را که در سایر مجامع یافت شده است با ذکر کتب و مصادر آن معین می نماید و مجموع این ادعیه در 494 صفحه به پایان می رسد و الحق زحمت کشیده و در تدوین آن بدین کیفیت رنج برده و دعاهای بسیاری را همانطور که خودش شرح آن را بیان کرده و دارای اعتبار می باشند تنظیم و گرد آوری نموده است. جزاه الله عن الاسلام و الایمان و الارفان و الشهود و عن منشئ الصحیفه سید الساجدین و زین العابدین علیه افضل التحیه و السلام احسن الجزاء و الثواب و الاکرام. صحیفه سادسه سجادیه تدوین شیخ محمد صالح ابن میرزا فضل الله المازندرانی الحائری متولد در سنه 1297 هجریه قمریه که در فهرست تصانیفش ذکر نموده است. آیت الله نجفی مرعشی در استدراک بر مقدمه سید محمد مشکات که در شرح فارسی صحیفه سید صدرالدین بلاغی ترجمه آن آمده نامی از مستدرک اخیر صحیفه سادسه مازندرانی نبردند ولی سه صحیفه دیگر را به شماره ها و مصنفین جداگانه ای ذکر می کنند. صحیفه سادسه گردآورده شیخون الفقیه المحدث حاج شیخ محمد باقر ابن محمد حسن بیرجندی قائمی. صحیفه سابعه گرد آورده شیخ روایت ما علامه شیخ هادی ابن عباس آل کاشف الغطاء نجفی صاحب کتاب مستدرک و نهج البلاغه و غیره. صحیفه سامنه گرد آورده شیخون العلامه حاج میرزا علی حسینی مرعشی شهرستانی حائری. در اینجا چون صحیفه سادسه حائری مذکوره در الزریعه را با این سه صحیفه اخیره مرعشی و با آن یک صحیفه که به عنوان ملحقات از ملا محمد تقی صوفی زرآبادی قزوینی ضمیمه نماییم، مجموعاً تعداد صحیفه های نام برده به 10 عدد بالغ می گردد. ولی باید دید که آیا این 4 صحیفه اخیره واقعاً بر صحیفه خامسه مرحوم سید محسن امین زیادتی دارند یا آنکه چون این اعلام همگی در عصر واحدی می زیسته اند، هر یک برای خود به جمع آوری مستدرکاتی پرداخته است و چون تب نشده بوده است و هر کدام هم از مصنفات دیگری بی اطلاع بوده اند، چه بسا در ادعیه مرویه آنها تداخل صورت گرفته باشد و من حیث المجموع از ادعیه گرد آوری شده از صحیفه خامسه امین چیزی را اضافه نیاورده باشند. الصحیفة السجادیة الجامعة. اخیراً مجموعه‌ای به نام الصحیفة السجادیة الجامعة انتشار یافته است که مدون آن یکی از محققین و رجال عظام از حوزه مقدسه علمیه بلده طیبه قم می باشند و الحق از جهت جمع آوری جمیع ادعیه منصوبه به آن حضرت و گرد آوری ادعیه صحیفه کامله و ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه و احیاناً بعضی از مصادر دیگر و نیز از جهت حسن سلیقه در تصحیح و کاغذ و تجلید و طبع و سایر مزایا بالاخص داشتن 14 عدد فهرست های گوناگون در آخر کتاب و بحث مشبع در تواتر و قطعی بودن سند صحیفه کامله و تنظیم نقشه و ترسیم بعضی از اسناد قطعیه را حتی از خود جناب مدون معننن تا حضرت زین العابدین علیه السلام و ایزن از ناحیه دستبندی نمودن و موضوعی قرار دادن آن دعاها بر حسب سبک کلاسیکی و آسان بودن رجوع به هر دعای مطلوبی که طبق حال داعی بر حسب موضوعات و حالات متفاوت مختلف می باشد در درجه کمال است. بالاخص که دارای قطع وزیری و حجمی متنابه و چشمگیر و برای نشان دادن شخصیت آن حضرت از جهت حالات و ادعیه و مناجاتها جالب و دارای اهمیت است. اما در این مجموعه مدونه یک اشکال مهم و خطیر به نظر حقیر می رسد و الله العالم، و آن این است که ادعیه صحیفه کامله با ادعیه سایر صحف و مصادر با هم مخلوط شده است و جز با رجوع به فهرست پایان کتاب به هیچ وجه قابل تمیز و تشخیص نمی باشد. چون دعاها بر حسب موضوعات تقسیم و تسهیم گردیده است و در رأس و عنوان هر دعایی نیز اشاره به مصدر آن نشده است که آیا از صحیفه کامله می باشد و یا از غیر آن. روی این اساس هر کس دعای صحیفه کامله را از روی آن بخواهد بخواند، هیچ راهی برای تعیین آن ندارد مگر به فهرست تخریجات و اتحادات آن مراجعه نماید. تازه آن فهرست همین قدر نشان می‌دهد که دعای شماره فلان از کامله است یا نه. نه آن که اگر می‌خواهی مثلا فلان دعای صحیفه کامله را طبق حال خود بخوانی به فلان دعا مراجعه نما. معلوم است که ادعیه صحیفه کامله به خصوصها دارای مزیتی می باشند از جهت متن و مضمون و از ناحیه بلاغت و فصاحت و از جهت سند و مستر که ابداً با ادعیه سایر صحیفه ها قابل قیاس نیست. صحیفه کامله دارای سند متواتر قطعی است که از زمان امام تا به حال در هر دوره تواتر خود را حفظ نموده است، و اعلام از علما و محدثین بالاخص نهج البلاغه و آن صحیفه را در اجازات خود مرقوم می داشتند و نه تنها با یک سند بلکه با اسناد کثیره و مختلفی در هر عصر همراه بوده است. مجلسی رضوان الله علی در کتاب اجازات از بهار الانوار آن را به طرق عدیده‌ای روایت می کند، از جمله روایت آن است از والدش محمد تقی علامه مجلسی اول که در رؤیا بدون واسطه از حضرت قائم آل محمد علیه السلام به طور مناوله و دست به دست گرفتن اخذ و روایت نموده است. و سپس نیز با روایت والدش محمد تقی از بعضی از مشایخ خود معنعنن روایت کرده است و در خاتمه آن علامه مجلسی اول می فرماید و غیر از این طریق طرق کثیره‌ای وجود دارد که بر آلاف و الوف زیادتی می نماید و اگرچه آنچه را که من ذکر کرده ام با نهایت اختصار آن بالغ بر 600 طریق عالی می گردد. و همچنین پس از آنکه روایت صحیفه را از والدش محمد تقی از طریق شهید ثانی ذکر می کند می گوید صورت مکتوب پدر علامه ام بعد از این اجازه شهیدیه ثانیه این است که من به فرزند اعز خود اجازه دادم تا از من این صحیفه را با این اسناد از حضرت امام الساجدین و زین العابدین و العارفین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب با اسنادی که بلا واسطه از صاحب الزمان و خلیفت الرحمن صلوات الله و سلامه علیه در رؤیا واقع شده است، با سایر اسانیدی که بر هزار هزار سند افزون است، یعنی 1,000,000 سند، روایت کند. و همچنین پس از آن که روایت صحیفه را با اسناد مختلفه و کثیره‌ای به طریق ذکر حیلوله ها در میان سند از والدش محمد تقی از شیخ بهاءالدین عاملی و سایر اساتید و اعلام اجازه خود نقل می کند، در خاتمه آن عبارت پدر را می آورد که اسانید مذکوره در اینجا فقط بر 56,100 عدد رسیده است. و همچنین در اجازه دیگری چون روایت صحیفه را از والدش علامه محمد تقی از طریق صاحب الزمان علیه السلام و از خط شیخ شمس الدین محمد صاحب الکرامات جد حسین ابن عبدالصمد پدر شیخ بهایی عاملی اعلی الله تعالی مقامهم نقل می کند و نیز مرحوم مجلسی اول با ذکر حیلوله هایی کثرت طرق را اعلام می فرماید. در پایانش مجلسی اول می گوید و حاصل آن که ابداً شکی وجود ندارد بر اینکه صحیفه کامله از مولانا سید الساجدین می باشد. از جهت متن خود صحیفه و فصاحتش و بلاغتش و اشتمالش بر علوم الهیه که برای غیر معصوم امکان آوردن آن نمی باشد. و الحمدلله رب العالمین بر این نعمت جلیله و عظیمه‌ای که اختصاص به ما جماعت شیعه دارد. و صلوات و درود بر مدینه علوم ربانیه سید المرسلین و عترت وی ابواب علوم و حکمتهای قدوسیه و السلام علیهم و رحمت الله و برکاته. زینت داد با کتابت خود محمد تقی ابن مجلسی در اول شهر الله الاعظم رمضان سنه 1064 و اسانید مذکوره در اینجا عبارت از 5,616 سند می باشد. و در میان اجازات مجلسی اول کلمه لا یحصا بسیار است، یعنی از این طریق روایت به قدری اسناد تکثر دارد که قابل شمارش نمی باشد. مثلا در یکی از حیلوله های اجازه صحیفه از شیخ بهایی می فرماید و با اسناد سابقه و غیرها مما لا یحصا به واسطه شهید و به غیرها از سید تاج الدین از جماعت غفیری از علماء ما که در عصر وی بودند. و نیز در میان اجازه ایشان از والد شیخ بهایی در ضمن حیلوله‌ای میگوید و آنچرا که من از اسانید صحیفه به غیر از این اسانید مشاهده کرده ام فهیه اکثر من ان تحصا. باری با وجود این اتقان و استحکامی که در صحیفه کامل وجود دارد، چگونه می توان آن را با سایر ادعیه‌ای که بدان پایه نمی باشند و یا احیاناً ضعف سند دارند و یا در متن و عبارت مغلوط و مشوش به نظر می آیند خلط نمود. روی اتقان و متانت و استواری آن صحیفه است که علماء اعلام در هر زمان آن را با خط خود می نوشتند و مقابله می کردند و در خصوص عبارات و حفظ عین الفاظ و کلمات آن سعی بلیغی مبذول می داشتند و عین آن ادعیه را در اجازات خود می آوردند و به شاگردان و افراد مجاز توصیه به احتیاط می نمودند، یعنی در اجازه آن به دیگران و نقل و حکایت آن سبیل ملاحظه و دقت و احتیاط را به نحو اشد و اکمل واجب است مبذول دارند تا خدای ناکرده کلمه‌ای و حرفی تغییر نیابد و تحویل و تحریف به عمل نیاید. این است معنی احتیاطی که مرسوم است مشایخ اجازه در اجازاتشان به کسانی که اجازه روایت می دهند سفارش می نمایند. علامه مجلسی اول مولا محمد تقی بنا به نقل بهارالانوار طبع حروفی جلد 110 صفحه 61 در پایان اجازه مفصله خود در روایت صحیفه کامله از شیخ بهاءالدین عاملی می‌فرماید: بنابر آنچه شیخ رشیدالدین محمد ابن شهرآشوب مازندرانی ذکر نموده است، ظاهراً علت تسمیه صحیفه به زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و به انجیل اهل بیت علیهم السلام آن است که همانطور که زبور و انجیل از خداوند تعالی بر زبان داوود و عیسی ابن مریم جاری گردیده اند، به همین نهج صحیفه از خداوند بر زبان سید الساجدین علی ابن الحسین زین العابدین صلوات الله علیه جاری شده است و محتمل است آن بوده باشد که از خداوند تعالی از آسمان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده باشد، اما چون ظهور آن در دست حضرت سجاد علیه السلام بوده است به وی منسوب گردیده است. در این حال آیا می توان صحیفه ای را که در تواتر سند مانند قرآن می باشد و آن را انجیل اهل بیت و زبور آل محمد نام نهاده اند و این نام در کتب مشهور و متداول است، آن را با دعاهای غیر فصیحه و غیر بالغه در حد اعلای معارف الهیه همتراز و قرین نمود؟ و یا ادعیه فصیحه و حاوی معارفی که تا این سرحد نمی باشند را با آن برابر ساخت و همه را در یک ریسمان کشید؟ آیا این طرز عمل همگام قرار دادن عالم را با جاهل و در یک عقد درآوردن و در یک بند کشیدن لؤلؤ رخشنده را با خزف و فیروزه را با خرمهره نمی باشد؟ جایی که خود مؤلف محترم در یک جا اعتراف می نماید که دعای 201 را که در صحیفه 5 صفحه 228 دعای 67 از کتاب انیس العابدین و بهار و صحیفه 4 روایت کرده است و صاحب صحیفه 5 یعنی آیت الله سید محسن امین عاملی فرموده است: ولکن فی عباراتهی ما یوهن الجزم بکونهی من الامام علیه السلام و یقوا کونه من تألیف من لا یحسن العربیه، ولیکن در عبارات آن مطالبی است که جزم انسان را به آن که از امام علیه السلام است سست می نماید و تقویت می کند که آن انشاء کسی می باشد که عربیت را نمی داند، چگونه این دعا را با طولش و مزامین باردش آورده است و در ردیف دعای کامل قرار داده است. مرحوم محدث نوری در آخر صحیفه رابعی خود دو مناجات منظومه ای را که از خط بعضی از علما یافته است ذکر نموده است که اول یکی از آنها الم تسمع به فضل که یا منائی و اول دیگری الیک یا رب قد وجهت و حاجاتی می باشد که اولی 9 بیت و دومی 11 بیت می باشد و ما در همین کتاب صفحه 50 و صفحه 51 از آیت الله امین نقل کردیم که در صحیفه خامسه خود با آن که تمام ادعیه صحیفه ثالثه و رابعه را نقل نموده است نیاورده است، و در تنبیه نهم در مقدمه صحیفه خود آنها را مجعول و رکیک العباره و از شخص غیر عالم به ادبیات و عربیت دانسته است. ولیکن معذالک مدون محترم صحیفه سجادیه جامعه هر دوی آنها را ذکر نموده است و شگفت آن است که میگوید و نحنو نورد هما کذالک مع اعتقادنا به عدم صحت نسبت هما الیه علیه السلام لما فیه ما من ضعف من نظم هما و لفظه ما و هو علیه السلام عین الفصاحت و منبع البلاغه و قد قطع السید الامینو به فساد نسبت هما الیه علیه السلام فی مقدمت صحیفت الخامسه و قال عذر صاحب صحیفت الرابعه فی ایراده ما عدم و کمال معرفتهی باللسان العربی. و ما با وجود آنکه اعتقاد به عدم صحت نسبت آن دو به امام علیه السلام داریم، چون در لفظ و نظم آنها ضعفی وجود دارد که از امام علیه السلام که چشمه فصاحت و منبع بلاغت می باشد صادر نمی گردد، آنها را در اینجا ذکر می کنیم و سید امین در مقدمه صحیفه خامسه خود یقین به فساد استناد آنها به امام علیه السلام نموده است و گفته است عذر صاحب صحیفه رابعه در آوردن این دو مناجات عدم کمال معرفت اوست به زبان عربی. در اینجا اگر حضرت سجاد علیه السلام از محدث نوری مؤاخذه کنند که چرا این دعاهای رکیک و بدون سند را در زمره ادعیه من آوردی و به من انتساب دادی و مرحوم امین هم متایبتاً به دفاع برخواسته و عذر او را عدم کمال معرفت به زبان عربی دانند، مؤلف محترم در برابر مؤاخذه آن حضرت که شما با اقرار و اعتراف به فساد استناد آن دو به من چرا آنها را در صحیفه جامعت ذکر کردی و به من انتساب دادی و بالاخره جزء مجموعه خود در ردیف صحیفه کامل نهادی چه جواب خواهند گفت؟ آیا جز این که بگویند میخواستم صحیفه جناب شما قطورتر گردد و حجیمتر به نظر آید حرف دیگری دارند؟ ولی اصل اشکال مسئله در اینجاست که چرا ما باید دعاها را همانطور که وارد شده است بیان نکنیم و ننویسیم و نخوانیم؟ چرا صحیفه کامله را جدا تب نکنیم و صحیفه ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه را نیز همانطور که هست بدون اندک تصرف به دست مردم ندهیم تا از تصرف در کلام امام و در گفتار آن صاحبان صحائف بر حذر بوده باشیم و صحیح و سقیم را جدا جدا معرفی نکنیم و خلط و مزج ما بین درست و نادرست و یقینی از مشکوک نماییم؟ اصولاً کتاب دعا را همانطور که وارد شده است باید قرار داد. آن هم دعایی مانند صحیفه کامله سجادیه که به همین نسق و ترتیب از امام رسیده است. آیا متفرق کردن و پراکنده نمودن آن در میان غیر آن در حکم مثل نمودن آن نمی باشد؟ اینک مرسوم شده است که در طبع کتب اعلام و بزرگان محقق و معلق و مصحح آن با عنوان مزیدتون منقحه با زیادتی ها و پاکسازی هایی در عبارات مصنف تصرفات غیر قابل توجیه به عمل می آورد و این گناهی است بزرگ و کار به جایی می رسد که دیگر در این گونه مطبوعات ابداً اعتنایی بدان تصنیف نمی گردد، زیرا معلوم نیست که تصحیح کننده آن چقدر از خود مایه گذارده است و چقدر از مطالب کتاب با گفتار مؤلف تطبیق دارد. و لحاظا در طبع اخیری که از کتاب وافی بالوفیات به عمل آمده است، در پشت مجلدات نخستین آن نوشته است الطبعت الثانیت غیر المنقحه، یعنی مردم بدانند محتویات کتاب از دست برد متصدیان طبع و انتشار بیرون بوده است. مؤلف محترم همه ادعیه را گرد آورده است و بر حسب موضوعات دستبندی نموده و هر موضوعی را در باب علاهده‌ای نهاده است. مثلا در ابتدای کتاب 8 دعا را که در موضوع تحمید و توحید و تسبیح و تمجید می باشند ذکر نموده است بدین ترتیب. اول، اذا ابتدع بالدعا بدع بالتحمید لله عز و جل و الثناء علیه. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده تا آخر. دوم، فی التحمید لله عز و جل. الحمد لله الذی تجلا للقلوب بالعظمه و احتجب عن الابصار بالعزه تا آخر. سوم، فی التوحید. الهی بدت قدرتک ولم تبد هیئت جلالک فجهلوک و قدروک بالتقدیر علی غیر ما انت بهی شبهوک تا آخر. چهارم، فی التسبیح. سبحانک اللهم و حنانیک سبحانک اللهم و تعالیت تا آخر. پنجم، فی تسبیح الله تعالی و تنزیهه. سبحان من اشرق نوره کل ظلمه سبحان من قدر به قدرته کل قدره تا آخر. ششم، اذا تلا قوله تعالی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها سبحان من لم يجعل في احد من معرفه نعمه الا المعرفه بالتقصير عن معرفتها كما لم يجعل في احد من معرفه ادراكه اكثر من العلم بانه لا يدركه تا اخر. هفتم، في التمجيد. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمه و احتجب عن الابصار بالعزه تا آخر. هشتم، اذا مجد الله و استقصا فی الثناء علیه. اللهم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا و ان ابعد الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکرک تا آخر. در اینجا این موضوع خاتمه می‌یابد و داخل می شود در موضوع صلوات که دعای نهمین است. و همانطور که ملاحظه می شود در این ادعیه هیچ گونه میزی وجود ندارد که از هم شناخته گردند و آنچه متیقن الصدور است از غیر آن مشخص گردد تا می رسد به خاتمه کتاب در فهرست 13 که فهرست تخریجات و اتحادات صحیفه جامعه می باشد. در آنجا معین می نماید که دعای اول از صحیفه اول می باشد و دعای دوم در صحیفه ثالثه و در صحیفه ثانیه به نقل صحیفه ثالثه و در صحیفه خامسه موجود است و دعای سوم در ارشاد مفید است و از مطالب السؤول نقل شده است و دعای چهارم در ملحقات صحیفه اول و در صحیفه ثانیه و کف امی در مصباح خود آورده است و دعای پنجم در دعوات راوندی و صحیفه 3 و صحیفه 5 وجود دارد و دعای ششم در تحف العقول و صحیفه 4 و صحیفه 5 موجود است و دعای هفتم در ملحقات صحیفه اول و در صحیفه 2 موجود می باشد و دعای هشتم در صحیفه 3 موجود است و آن را از 21 دعای ساقطه به شما آورده است و از آن در صحیفه 5 حکایت نموده است.